الرحيم. رسیدیم به قول کفار که و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. اگه در خاطر عزیزان باشه اون آیات اول و دوم گفتیم این یه مقدمه است. برای چی؟ برای این قول کافران. اونجایی که میفهمد ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، پیوسته آرزو میکنند کسانی که کفر ورزیدند که ای کاش ما مسلمان شده بودیم. برای چیه؟ برای اینکه میگه الان اگر تو رو مسخره میکنن، استهزا میکنن که و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، ناراحت نباش، یه روزی میرسه که همینها به غلط کردن میافتن. و بعد خداوند داره دلداری میده پیامبرش رو، چون میدونید تمسخر خیلی سخته، خیلی سنگینه، مخصوصا در امری که خیلی حیاتی باشه. پیامبر خدا از جانب خداوند برای مردم پیغام آورده، خودش حقایق رو دیده به چشم که چی در انتظار انسانه. اگر انسان الهی بشه چه میشه، اگه الهی نشه چی در انتظارشه، دیده اون طرفو. بعد با شور و شوق میاد سراغ اینها، بعد اینها تمسخرش کنن، مسخرش کنن که انک لمجنون. اونم رو در رو، یه موقع پشت سر انسان میگه بابا این دیوانه است. خب ولی میفرماد که انک تو دیوانه ای. بعد پیامبر هم وظیفه داره ابلاغ کنه، به مردم برسونه، باید بره در خونه هاشون بگه من پیامبر خدا هستم. بعد اینا برگردن بگن یا ایها الذی نزل علیه الذکر، ای کسی که کتاب آسمانی بر تو نازل شده، تو دیوانه ای. بعد یه خطش و قرآن میگه خلاصش و چه چیزایی به پیامبر خدا میگفتن که بعد خداوند دلداری میده که باشه، ناراحت نشو، یه روزی میرسه که اینها پیوسته آرزو میکنن که ای کاش تسلیم بودن در مقابل حق و حقیقت. بعد برای انکار راحت ترین کار استهزاءه. برای اینکه یه چیز رو انکار کنی راحت ترینش این که مسخره کنی اونو، چون استهزاء و جوک درست کردن استدلال که نمیخواد. مثلا یک کسی آی دکتری هست که ادعای روشن فکر بودن میکنه و گفت بله خدا منتظره که شما یک ببخشید حدثی ازتون سر بزنه، از وضوی شما باطل بشه و همه چی به هم بریزه. تمسخر، تمسخر کردن که من تو مجلس سخنرانیش اگه بودم میگفتم آی دکتر شما بیایید پشت بلنگو همین کار رو انجام بدید، آیا همه دکتر بودن شما به هم میریزه با این کار؟ تمسخر کردن راحته دیگه، خرجی نداره، استدلال نمیخواد بیاری که. بعد میگفتن که خب لو ما تعتینا بالملائکه این کنت من الصادقین، چرا نمی آوری برای ما فرشتگان را اگر راست میگی؟ اگر راست میگی فرشته ها رو بیار پیش ما. یعنی یه چیزی میخواستن، بابا من آمدم برای شما اخبار آسمانی آوردم، بعد شما میگید یه چیز نشدنی رو از من میخواهید. حالا چرا نشدنیه؟ چرا نشدنیه؟ این قضیه درخواست آمدن فرشتگان چندین بار در قرآن مطرح شده به صورتهای مختلف، که میگفتن چرا ملائکه نمیان، ملائکه رو نمیاری برای ما؟ لولا انزل علیه ملکون فیکون معهو نذیرا، چرا یه فرشته همراهش نمیاد کمکش کنه، مردم هدایت کنه؟ اینجا میگه اگر راست میگی چرا ملائکه رو پیش ما نمیاری؟ میفرماد ما ننزل الملائکه الا بالحق و ما کانوا اذا منذرین، ما نازل نمی کنیم ملائکه را مگر به حق، و ما کانوا اذا منذرین، و در آن صورت دیگر آنان مهلت داده نمی شوند. که عرض کردیم حضرت علامه طباطبایی رضوان خدا یه بحثی میکنه خیلی جالب در المیزان، که می فرماد این عالم یه قاعده و قانونی داره، یعنی خیلی قواعدی داره. یکی از قواعدش اینه که ایمان تا وقتی انسان میتونه ایمان بیاره که حجاب ها و پرده ها برقرار باشه. اگر پرده ها کنار برود دیگه ایمان درش بسته میشه. درب توبه، درب ایمان، اینها بسته میشه. به همین دلیل انسان تا وقت مرگ فرصت داره توبه کنه، ایمان بیاره. مرگ که بیاد یعنی پرده ها بره کنار، دیگه توبه ازش پذیرفته نیست. نمیتونه بگه من توبه میکنم، خدا ایمان آوردم. میگن دیگه، یعنی مشاهده، چون گفتیم یؤمنون چی؟ بالغیب، ایمان به غیبه، ایمان در مقابل غیبه. تو وقتی غیب هست اگه تبدیل به مشاهده بشه دیگه ایمانی در کار نیست. لذا انبیا هم که آخرت رو مشاهده میکنن، اونا تمام مراحل ایمان رو طی کرده اند. انبیا تمام مراحل ایمان رو طی کرده اند که حالا به مرتبه یقین رسیدن که مشاهده میکنن آخرت رو. چون لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر شما علم الیقین داشتید جحیم رو می دیدید. یقین چیه؟ دیدنه. در حالی که ایمان مال چیه؟ اینا میگن ملائکه رو بیار. میگه اگه ملائکه بیاد کار تمامه، دیگه نمیتونی موقع ایمان بیاری. که تو تا موقعی که ندیده ای میتونی ایمان بیاری. بعد ما ننزل الملائکه الا بالحق، که این بالحق گفتن یعنی چی؟ بعضی از مفسرین گفتن به حق یعنی به مرگ. ما نازل نمی کنیم فرشتگان رو مگر وقت مردن، چون الموتو حق، مرگ حقه، لذا بالحق یعنی دم مرگ. بعضی گفتن منظور رسالته، که بر رسولان نازل نمی کنیم فرشتگان رو مگر به رسولان. بعضی هم گفتن این حق در مقابل احواء باطل است، یعنی به خواست شما نیست که بگید که برای ما فرشته نازل کن، خدا هم بگه چشم، شما دستور بدید خدا من اطاعت کنه، به دست شما نیست. بعد می فرماد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. به درستی که ما نازل کردیم ما ذکر را و انا و به درستی که ما له لحافظون برای او حافظ و نگهبانیم. اینجا چی می‌فرماد؟ یعنی ربط این آیه به آیات قبل چیه؟ اینا میگفتن چرا فرشته نازل نمی کنی برای ما؟ میگه اول از اینکه امکان این قضیه نیست، نزول فرشته مستلزم اینه که پرده بره کنار و دیگه کار تموم میشه. اما اگر شما واقعا حجت و دلیل میخواهید، انا نحن نزلنا الذکر، ما این کتاب رو نازل کرده ایم، حجت و دلیل میخوای ایناش، این معجزه، معجزه نازل شده. ببینید شبیه این قضیه رو در سوره عنکبوت آیه 50 حالا اونایی که قرآن دستشونه میفرماد و قالو لولا انزل علیه آیات من ربه، و گفتن چرا نازل نمی شود بر او آیاتی، معجزاتی از پروردگارش، یعنی آیات عجیب و غریبی بیاره، زمین و با آسمان بدوزه، آسمان و به زمین بدوزه. ها قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین، بگو به درستی که آیات در نزد خداوند است و من یک ترساننده بیش نیستم که بترسونم شما رو، کارم اینه که شما رو بترسونم، اینکه آیات و معجزات عجیب و غریب نشون بدم کار من نیست، من وظیفم فقط چیه؟ ان انا الا نذیر، انما انا نذیر، به درستی که من نذیرم، ترسانندم. بعد چی میفرماد؟ اولم یک فهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم، آیا کافی نیست برای آنان که ما نازل کردیم بر تو آن کتاب را، که یتلا علیهم، که تلاوت کنی بر آنان؟ ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون، که در این رحمت و ذکری است برای قومی که ایمان می آورند. میگه اونا هم گفتن چی؟ آیات و معجزات عجیب و غریب بیار. گفت بابا همین مگه عجیب و غریب نیست؟ مضمونش با این آیات یکیه، مضمونش با همین آیات. آیا کافی نیست؟ اولم یک فهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم، بر یک انسان درس ناخوانده که خط ننوشته در عمرش و قومش هم درس نخونده باشن. ببینید یه موقع طرف درس نخونده اما در یک جایی بوده، در یک شهری بوده، یونان باستان، دورش پر فیلسوف و دانشمند و اینا بودن، خب با درس نخونده ولی از این شنیده، از اون شنیده، ولی قومش هم درس نخونده بودن، قومش هم امی بودن، به اسف الامیین رسولا منهم، در میان امی ها، بی سواد ها، رسولی از آنان برانگیخت. دلیل داره میگه در میان امی ها، چون خودش رسول امیه، در میان امی ها هم هست، بعد کتابی بر اون نازل میشه، کتابی بر اون نازل میشه که 1400 سال نظیرش نتونسته کسی بیاره. اولا یک فهم کافی نیست براشون چنین کتابی برش نازل شده که بر شما تلاوت میکند آن را؟ خب فرمود و ما کانو ازم منذرین انا نحن نزلنا الذکر، به درستی که ما نازل کردیم ما ذکر را، و ما هستیم که حافظ او هستیم. آقا دقت کنید، انا یعنی چی؟ به درستی که ما، نحنو ما، نزلنا نازل کردیم ما چی را؟ از ذکر، آن ذکر را. آقا چرا این ستا برای چیه؟ سه بار انا نحنو نزلنا، سه بار میگه ما نازل کردیم آن ذکر را، و انا لهو لحافظون، و به درستی که ما حافظ آن هستیم. این انا بعضی میگن خب برای تأکیده، خوبه چون برای تأکیدم میتونه باشه. بعضی میگن این سه مرتبه توحیده، سه مرتبه است، یعنی ذات، صفات، افعال. انا ما، این ما که میگه مثل وحدهو وحدهو وحده تو دعای وحدت، این سه بار وحدهو وحدهو وحده تکرار نیست که، تأکید نیست که، سه مرتبه توحید ذاتی، صفاتی و افعالی رو میگه. اینجا هم اشاره به ذات و صفات و افعال داره. و بعضی میگن این سه مرتبه نزول قرآنه، سه مرتبه نزول قرآنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یه مطلبی عرض کنیم، چون این آیه حرف زیاد داره. انا نحن نزلنا الذکر، یکیش اینه که شما اگر واقعا نشانه میخواهید، آقا اگر کسی به شما بگه که آقا ما نه پیغمبر خدا رو دیدیم، نه امامان اهل بیت رو دیده ایم، نه امام زمان رو دیده ایم، من از کجا باور کنم؟ این هم که آدم از این متدینین دروغ و دغل و ظلم و جنایت و اینا میبینه، من از کجا باور کنم این آقا پیامبر خدا بوده؟ ها؟ یعنی کسی باشه واقعا منصف باشه، با آدمی باشه این طالب حق باشه. آقا حق میدید که من شک داشته باشم بعد از 1400 سال؟ آیا یه چیزی هست؟ میگن پیامبر اسلام اینجوری بوده، میگن حضرت علی اینجوری بوده، میگن اینا رو شاید خودتون نوشتید تو طول تاریخ دروغ درست کردن، مثلا شاید کسی واقعا این. میگیم که هر پیامبری وقتی میاد برای این که بگه من از جانب خداوند آمده ام باید معجزه ارائه بده. یعنی همین الان اگر حضرت بقیت الله تشریف بیارن انشاءالله به زودی زود، اللهم صل علی محمد. بگی آقا من امام زمانم، میگیم خب آقا جان یه معجزه چیزی نشون بده ما. شما اگه امام زمان هستی با این معجزه نشون ما بدی، من از کجا باور کنم؟ هزارم حالا خوشگل باشی، به خوشگلی مگه امام زمان؟ به همین دلیل در علائم ظهور داریم ندای آسمانی میاد، از آسمان ندا میاد، ایشونو معرفی میکنه که کسی دیگه جای شک و شبهه نمونه براش. همه انبیا وقتی می آمدن یه معجزه می آوردن برای که مردم باور کنن اینها رو. خب وقتی آخرین پیامبر میاد، مردمان بعد از او دیگه پیامبری که نمیاد، معجزات هم مثل معجزه حضرت عیسی مرده زنده کنه طرف، خب همون کسایی که اونجا بودن میبینن، کور مادرزاد شفا بده، اونایی که اونجا بودن میبینن، حضرت موسی عصا رو بندازه اژدها بشه، خب اونایی که اونجا بودن میبینن، بقیه مردمان که فقط میشنون همچین کاری شده. راست یا دروغ حالا بگو، الان این همه معجزات از امامان اهل بیت تو کتاب‌ها نوشته شده، خیلی باور نمی‌کنن. میگه ما ندیدیم که، خبر میگن اینجوری بوده، شاید درست کرده باشن. خب آخرین پیامبری که میاد که بعد از او دیگه پیامبری نیست، چه معجزه‌ای باید بیاره؟ باید یه معجزه باقیه بیاره، معجزه‌ای که بماند. و آورد، و اون چیه؟ قرآنه. اینها میگن ما فرشته رو بیار پیش ما. میگه فرشته نمیشه بیاد، ولی کتابی نازل میکنیم که این معجزه است، همه تون جمع بشید با هم ببینید یه سوره مثل این قرآن میتونید بیارید. یه سوره، سوره کوثر چند تا آیه داره؟ 3 تا. یه سوره، یه سوره اینقدی بیارید، 1400 سال نتونسته کسی بیاره. چجوریه؟ نمیدونیم چجوریه. قرآن نثر ساده نیست، نثر معمولی باشه، عربی معمولی ساده نیست، ولی شعر هم نیست، چون شعر وزن داره، قافیه داره، ردیف داره، اینا رو گاهی وقت وزن داره گاهی نداره، گاهی وقت وزن رو میشکنه، گاهی وقت وزن داره. تالله لقد آثرک الله علینا، مفعول و مفاعیل و فعولن، ولی بعضی وقت وزن نداره، گاهی وقت قافیه داره گاهی قافیه نداره، نه شعره نه نثر معمولیه. کتاب داستان نیست اما پر از داستان توش. کتاب فقه نیست. فقه چیه؟ چجوری وضو بگیری، چجوری نماز بخونی، چجوری روزه بگیری، اما پر از احکام فقهیه. کتاب اعتقادات نیست، اصول عقاید، اما پر از عقایده. کتاب اجتماعی نیست، اما پر است از مطالب اجتماعی. کتاب روانشناسی نیست، اما پر است از مطالب روانشناسی. یک معجزه است که میگه بابا یه سوره اگه فکر میکنید از جانب بشره، جمع بشید جن و انس. هوش مصنوعی هم که آمده، با کمک هوش مصنوعیتون یه سوره مثل قرآن بیارید که نمیتونید بیارید. حالا بگذاریم از معجزات نکات حروفش، نکات حرفی که در قرآن هست، اسرار عددی که در قرآن هست. قرآنی که دست ماست، معجزه‌ای که دست همگان هست، معجزه‌ای که دست همگان هست، اینو بخونی دیگه نمیتونی بگی من باور نمی کنم درست کردن از خودشون. اگه میتونی درست کن، خب اگه میتونی درست کنید. انا نحن نزلنا الذکر، به درستی که ما نازل کردیم ذکر را. ذکر این چی؟ قرآن نازل کردیم. پس این کجا بوده؟ اندالله بوده ها؟ آره دیگه، چون ما نازلش کردیم. آیه قرآن فرماد تو آیه دیگه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، به تحقیق که ما نوشتیم در زبور بعد از ذکر که زمین را صالحان به ارث میبرند. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، بعد از ذکر در زبور نوشتیم که روایت امام صادق میفرماد از ذکر عند الله و زبور کتاب الذی انزل علی داوود، زبور کتابی بود که بر حضرت داوود نازل شد و ذکر در نزد خداست. ذکر رو نازل کردیم شده چی؟ این قرآن. پس ذکر بالاتر از مرتبه زبوره، چون میگه بعد از زبور، بعد از ذکر در زبور نوشتیم. یعنی اول در ذکر نوشته شده. انا نحن نزلنا الذکر، ما ذکر رو نازل کردیم. حالا آیه دیگه میفرماد فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید از اهل ذکر اگر نمیدانید. اهل ذکر کیان؟ خیلی از مفسرین میگن یعنی اهل کتاب، از اهل کتاب بپرسید. میگیم که آقا یعنی بریم سراغ مسیحی‌ها و یهودی‌ها از اونا بپرسیم؟ اولا که اونا هیچ جا قرآن نگفته اونا اهل ذکرن، اونا رو میگه اهل کتاب، نمیگه اهل ذکر. ذکر قرآنه، میگه از اهل قرآن بپرسید. امیرالمومنین میفرما نحن اهل ذکر، ما اهل ذکریم. بعد به کیا میگه بپرسید از اهل ذکر؟ بگید به مسلمونا داره میگه. پس اهل ذکر یه عده خاصن که میگه برید از اهل ذکر بپرسید اگر نمیدانید، که میگه ما اهل قرآنیم. انا قرآن و ناطق، من قرآن ناطقم. که از قضای جلسه یک چیزی بود، گروهی بود، یه عده بودن خوارج بودن، یه عده بودن سنی بودن، یه عده شیعه. حالا تو اون گروه که کسی ما رو وارد اون گروه کرد، خیلی سال پیش رو این آیه بحث شد، گفتن آره شیعه ها میگن اهل ذکر فلانه، ما هم وارد بحث شدیم که گفتن نه اهل ذکر اهل کتابن. گفتیم کجای قرآن گفته یهود و نصارا اهل ذکرن؟ قرآن اونا رو میگه اهل کتاب، ذکر قرآنه. بعد حالا آیه داریم اصلا ذکر پیامبره، ذکرن رسولن. تو سوره طلاق ارسلنا الیکم ذکرن رسولن، سوره طلاق رسولن رو بزنید آیه چندومش، ذکری که رسول است، که مراد از ذکر میشه رسول الله. و اهل ذکر یعنی اهل بیت رسول الله، چون قرآن با رسول الله یکیه، قرآن در سینه رسول اللهه. سوره طلاق ذکرن آیه ده، ده و یازده چی میفرماد آیه رو؟ قد انزل الله علیکم ذکرن رسولن یتلو علیکم آیات الله. آیه 10 و 11 ذکری که رسوله. خب دیگه چی؟ این آیه و انا له لحافظون، به درستی که ما برای او حافظیم، برای قرآن. این آیه علامه طباطبایی در المیزان خیلی بحث میکنه زیل این آیه، که این آیه آیه‌ایه که میگه قرآن مسون از تحریفه. این قرآن، این کتاب مسون از تحریفه. بعد تحریف چند جور داریم؟ مقدمتاً عرض کنیم تحریف، یه جور تحریف داریم نقصه. یعنی چی؟ یعنی مثلا آیه یا سوره ای از قرآن حذف شده باشه، یه جور چیه؟ تحریف دیگه. یه جور تحریف اینه که کم کنن، حذف کنن آیه ای رو، کلمه ای رو، سوره ای رو. یه گونه تحریف زیادته، یعنی بیان آیه ای، کلمه ای، سوره ای، حرفی رو اضافه کنن به یک کتابی، به یک. یه گونه تحریف دیگه جا به جا کردنه، جا به جا کردن کلمات. میدونید گاهی وقت جا به جا کردن کلمه معنا رو عوض میکنه. حالا جا به جا کردن که گاهی وقت یه حرف، انما یخش الله من عباده العلماء، یعنی چی؟ انما یخش الله من عباده العلماء، درستی که میترسن، انما یخش الله جان عباد علما عالمش. حالا اگر بخونیم انما یخش الله من عباده العلماء، درستی که خدا می ترسد از بندگان عالمش، از علما. یعنی یخش الله یا یخش الله، نما یخش الله مفعول میشه الله دیگه، یعنی به درستی که بندگان عالم از خدا می ترسن. ولی اگه یخش الله بگیم خدا، یعنی خدا میترسد، خدا میترسد از علما، خدا از علما میترسه. میگه یک حرف چی میشه؟ معنا عوض میشه دیگه. حالا جا به جا کردن حرف، جا به جا کردن کلام. پس سه جور تحریف شد: زیادت، نقصان و جا به جا کردن. غیر از دشمنان اسلام که به اونا کاری نداریم، بعضی از علمای شیعه و سنی قائل شدن به تحریف قرآن. تحریف قرآن قائل شدن، با اینکه آیه قرآن می‌فرماد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن رو نازل کردیم، ما خودمون حافظ قرآنیم. منتها اونا هم که قائل شدن به تحریف قرآن نگفتن زیاد شده تو قرآن، یعنی کلامی اضافه نشده به قرآن، میگن یه جاهایی کم کردن از قرآن، تحریف کردن یعنی کم کردن. دلیلشون چیه؟ دلیلشون میگن بعضی از روایات احادیثی که میگه این آیات اینجوری نازل شده بوده، اینجوری که علامه طباطبایی میفهمد اکثر روایاتش یا سند نداره یا سندش ضعیفه، تو سندش مجهول وجود داره و دست یهود تو کاره، چون میخواستن کاری کنن این کتاب از قداست بیفته که الان هم دارن این کارو میکنن. یه سری از علمای خود شیعه رو به استخدام گرفتن که قرآن رو بکوبن، در حالی که این آیه و آیات دیگه هم داریم: کتاب عزیز لا یعتیه الباطل من بین یدی و من خلفه، کتاب عزیزیه که باطل از پیش و پس به او راه ندارد، از پیش و پس به او راه ندارد. متاسفانه یکی از علمای اسلام یه سری روایاتی رو سرمبندی کرد، جمع کرد که بله این روایات دلیل بر اینه که قرآن تحریف شده، چقدر کتاب نوشتن علیهش، منتها اون دستی که میخواست این کتاب رو پخش کنه پخش کرد تو عالم و شیعه رو متهم کرد به اینکه اینا قائل به تحریف قرآنن. حضرت آقا، حضرت علامه آقا جان کتابی نوشتن که فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب، که قرآن هرگز تحریف نشده است. بعد دلائلی آوردن که این کتاب همون جوری که در زمان پیامبر اکرم نازل شده بوده، سوره بندی ها، آیه بندی ها تمام به دستور خود پیامبر اکرم بوده، حتی اسامی سوره ها همون جوری که پیامبر اکرم فرموده نازل شده بوده. اون نازل شده بوده نه، چون نازل میشه رسول خدا میگه اینو کجا قرار بدید، این آیه باید در کجا قرار بگیره، این آیه آخر فلان سوره باید باشه، اینا رو خود رسول خدا میفرماید. طبق نزول نیست، طبق چیه؟ طبق قرآنی که بر پیامبر به یک بار نازل می شد هر سال، قرآن به یک بار بر رسول خدا نازل می شد و طبق او رسول خدا آیاتی که به تفصیل می آمد رو می گفت در کجا قرار بدید. بعد حضرت آقا، حضرت علامه در کتاب 1001 نکته می فرماد که من کتابی نوشتم در مورد اینکه قرآن هرگز تحریف نشده است و عین همون کتابیه که بر سینه پاک پیامبر اکرم نازل شده بدون کمی و زیادی، و اگر باز کسی حرف دارد من حاضرم مباهله کنم. مباهله، دو نفر علیه همدیگه نفرین میکنن که هر که به حق باشه اون دیگری نابود بشه. دو نفر حاضر میشن توی مسئله با هم دیگه مباهله میکنن سر حقانیت یا عدم حقانیت مسئله ای، که آقا جان میگه من حاضرم مباهله کنم. حالا علامه طباطبایی میفرماد یه سری روایاتش که اصلا، چون خیلی روایت جمع کرده اون آقا، سند نداره، سنداش بی خود، ضعیفه، باطله. بعضی هاشم اصلا تفسیره، یعنی امام معصوم میگه مثلا بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بعد پشترش میگه کذالک الله ربی، این گونه از پروردگار من، مستحب اینو بگی که آقا این که گفتم بعد فکر کردن این کذالک الله ربی ادامه سوره است، میگه نه اینو حضرت فرموده، یعنی بعد از این سوره رو خوندی بگو کذالک الله ربی. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا لبیک رو بر فکر جزء سوره است، آیه است. نه آقا، وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، قرآن مستحب تو بگی لبیک. اینا فکر کردن اینا که اینا رو جمع کردن که ها ببینید قرآن مثلا کم و زیاد شده، یا زیاد که نشده، هیچ کس قائل نیست که قرآن زیاد شده. اونایی که میگن کم شده، احادیثی که جمع کردن تو این زمینه است، در حالی که قرآن خود کلام خداوند، ما کلام خدا رو بذاریم کنار، یه روایتی که اصلا معلوم نیست حالا گویندش کیه، چون روایات ظنی و صدوره. این قرآن از ابتدای نزول کاتبان وحی داشته، رسول خدا، یعنی افرادی که وحی رو کتابت می کردن، بالاترینشون آقا امیر المؤمنین بود و بعد دیگر صحابه مثل ابن مسعود و حالا دیگران که می نوشتن هر آیه نازل می شد که امیر المؤمنین میگه من اگر حضور داشتم می نوشتم، اگر حضور نداشتم می رسیدم، رسول خدا می فرمود آیه نازل شده بنویس. دیگران اینجوری نبودن، دیگران اگه در محضر رسول خدا بودن یا اون نزدیکی می نوشتن، یه موقع آیاتی نازل می شد از دیگران می گرفتن، طرف می گفت آقا آیه نازل شده جدید، مثلا سوره والعصر یادداشت می کردن. مثلا ابن مسعود میگه من 70% قرآن یا 70 تا سوره رو از خود رسول خدا یادداشت کردم، بقیهشو مثلا از بقیه اصحاب گرفته یادداشت کرده. تنها کسی که تمام قرآن یادداشت کرد امیرالمومنین بود و رسول خدا هم به ایشون فرمود علی جان بعد از من قرآن رو به صورت یک کتاب در بیار، چون اینها باز بود دیگه، سوره های مختلف، فرمود اینها رو به صورت یک مجموعه در بیار. که امیرالمومنین تو خانه نشست و اینها هم چون مخالف بودن با امیرالمومنین، حضرت قرآن رو آورد مسجد، گفت این قرآنی که بر پیامبر اکرم نازل شده. گفتن ما به قرآن تو احتیاج نداریم، خودمون قرآن داریم. که زید ابن ثابت و چند نفر نشستن قرآن رو جمع آوری کردن، نوشته ها رو به همون ترتیب جمع آوری کردن، که همون بعد از رسول خدا قرآن جمع آوری شد، نه اینکه نوشته شد، نوشته که شده بود، به صورت جمع آوری، چون میخواستن مقابله کنن با امیرالمومنین سریع این کار رو انجام دادن، به خاطر حسادت و اینکه قرآن امیرالمومنین رو قبول نکنن سریع این کار رو انجام دادن. و بعد در زمان عثمان چی شد؟ در زمان عثمان ایشون دید که بعضی ها قرآن رو تلاوت میکنن اعرابش متفاوته، متفاوت اعراب قرآن رو تلاوت میکنن، گفت باید اعراب ها یکی بشه، همه به یک چون لهجه های عربی، الان ما چیزی تو فارسی لهجه های مختلف داریم، چون گفت بالا باید به یک جور قرائت بشه، که یک قرآن رو کتابت کردن با یک لهجه و بقیه قرآن ها رو جمع کرد آتیش زد، که حراق المصاحف بهش میگن، آتش زننده مصحف های اصحاب صحابه. امیرالمومنین قرآنی که نوشته بود با تمام جزئیات نزولش، این آیه در مورد چه قومی نازل شد، این آیه در شهر نازل شد، در کوه بود، در بیابان بود، شب بود، روز بود، یعنی یه سری خصوصیاتی داشت که در فهم آیات خیلی کمک میکرد، که فرمود دیگه این قرآن رو دیگه نخواهید دید شما تا تا حالا ظهور حضرت بقیت الله که اون جزئیاتی که تفسیر کرده بود خود رسول خدا که عمر جلوگیری کرد، حتی ابن عباس گفت حدیث نخون، گفت آقا قرآن بخونم به عمر، گفت بله قرآن بخون، گفت بگم معنیش چیه، گفت بگو، گفت بگم رسول خدا چی گفت، گفت نه از رسول خدا چیزی نگو. خب در میان اقوال ما قائلیم که قرآن تحریف نشده، حتی کلمه ای جابجا نشده، این کتاب همون کتابیه که بر سینه پاک رسول اکرم نازل شده که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما نازل کردیم خودمون هم حافظه این کتابیم. و لقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين. خب این نکته رو پس یادمون نره عزیزان، قرآن یه معجزه است، یک معجزه باقی است. یه شخصی میگفتش که مستبصر شده بود، یعنی اصلا جذبه گرفته بود، جذبه قرآن گرفته بود، میگفت من قرآن رو به این نیت برداشتم. گفت خواهرم متدین بود، اهل قرآن بود، گفت من اهل همه جور خلافی بودم. بعد یه مسافرت خارج میخواستم برم، خواهرم یه قرآن داد به من، گفت الان میری مسافرت دور میزنیم، گفت برن قصد کسافت کاری هم رفته بودم، این کارنوال های جنسی هست را میندازن، همه دست جمعی با هم گناه میکنن، برای این کار رفته بودم. گفت حالا میری تو مسافرت این کتابم بخون ببین شاید. میگه من گفتم اینو میخونم، اشکالاتش در میارم یا میزنم تو صورت خوابی ببین چی میگی تو. میگه شروع کردم از ابتدای قرآن خوندن تو همون سوره بقره، میگه رسیدم به اونجا که گفت اگه میتونید یه سوره مثل این قرآن بیارید. میگه مرتبه بلند شدم بالا، گفتم یعنی چی؟ 1400 ساله میگه یه سوره مثل این قرآن بیارید. میگه بستم گذاشتم کنار، دوباره فردا از ابتدا شروع کردم خوندن. میگه تا میرسیدم به اون آیه دوباره منو میگرفت. خب بیارید دیگه اگه میتونید بیارید یه سوره. میگه چندین بار من خوندم رسیدم به اونجا گیر کردم، آخر زدم بیرون که اصلا رها کردم اونا رو، اصلا انسان زیر و رو شده بود، یه انسان قرآنی شده بود، الهی اصلا جذبه گرفته بود شو. بعد ایشون نکته ای میگفت، میگفتش که اگر عصای موسی شما داشتید چی کار میکردید با اون عصای موسی؟ چند نفر رو میآوردید هدایت میکردید؟ گفت بالاتر از عصای موسی شما دارید، قرآن تو خونه هاتون هست، چرا متوجه نیستید؟ معجزه پیامبر آخر الزمانه، معجزه پیغمبر آخر الزمانه. انس بگیرید با قرآن ببینید چشمتون باز میشه. کسی زیاد قرآن بخونه چشم بصیرتش باز میشه، چیزایی میبینه که دیگران نمیبینن، چیزایی میفهمه دیگران نمیفهمن. وقت اون شده. خب انشالله که از باطن قرآن بهره مند بشیم، بیش از پیش از صاحب قرآن، از اون کسی که علم قرآن در سینه اوست بیشتر بهره مند بشیم. یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خدای به قرآنت قسمت میدهیم در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما. قلب نازنین حضرت بقیت الله از ما راضی و خوشنود بدار. خدای پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. خدای کشور ما از این نابسامانی، از این مصیبت ها، از این ناآرامی نجات بده. خدای کشور ما، مردم ما رو به ساحل نجات برسان. ما و دوستانمون، اهل و عیالمون، وابستگانمون، اطرافیانمون از فتنه های آخر از زمان مسون و محفوظ بدار. فرزندانمون از شر شیاطین جن و انس محافظت بفرما. بیش از پیش قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزاد، برآورده شدن حاجات اجماعا، صلوات.